ساعت 1 بامداد، اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
اینجا دانشگاه رادیو اقتصاده.
بیا به این دانشگاه و با گذروندن 2 واحد اقتصاد یاد بگیر چطور از ریال تا رویا رو مدیریت کنی.
تو کلاس‌های این دانشگاه یاد می‌گیری اقتصاد فقط پول نیست، یه جور نگاه هوشمندانه به دنیاست.
بیا و یاد بگیر چطور از عددها آینده بسازی.
دانشجوهای این دانشگاه برای نمره درس نمی‌خونن، بلکه برای ساختن آینده‌شون درس می‌گیرن.
بیا و بدون کنکور وارد دانشگاه رادیو اقتصاد شو و همه درس‌ها رو یاد بگیر با گذروندن
2 واحد اقتصاد.
2 واحد اقتصاد.
به نام یکتا خدای مهربان آغاز می‌کنیم، با امید به اینکه در کنار ما باشید و همراهیمون کنید. شنوندگان عزیز، به برنامه امروز 2 واحد اقتصاد خیلی خیلی خوش اومدید، جایی که شما رو به متن اقتصاد و کسب و کار میاریم. در برنامه 2 واحد اقتصاد افتخار خدمتگذاری کارآفرینان، تولید کنندگان و اهالی کسب و کار رو داریم، کسانی که با اشتیاق و انگیزه به دنبال ساختن آینده‌ای روشن هستند. شما مهمترین بخش سفر ما به دنیای واژه‌ها و مفاهیم اقتصادی هستید. 2 واحد اقتصاد همراه شما در این سفره. ۳۰۳۶۳۷ پل ارتباطی بین ما و شما شنوندگان عزیز در برنامه 2 واحد اقتصاد. به ما بگید که دوست دارید در کلاس‌های درس 2 واحد اقتصاد چه موضوعات اقتصادی رو دنبال کنیم. بریم سراغ معرفی کلاس‌های درس امروز. در کلاس اولمون که مهارت‌های کسب و کار هست، درباره تأمین مالی در کسب و کارهای کوچک و خرد صحبت می‌کنیم. در کلاس اقتصاد برای همه از چگونگی افتتاح حساب در کارگزاری‌های بورسی حرف می‌زنیم. ما کلاس سوممون اقتصاد رفتاری با موضوع صفحه خرید کالا. در برنامه 2 واحد اقتصاد ما به دنبال ایجاد یک فضای آموزشی و انگیزشی هستیم که در آن تولید کنندگان، کارآفرینان و فعالان حوزه کسب و کار بتونن به راحتی با مفاهیم اقتصادی آشنا بشن. ۳۰۳۶۳۷ سامانه پیامکی ماست. اولین پیامک برنامه از آقای مسلم فدایی فر که از زحمات مسئولانه دستندرکاران برنامه تشکر کردن. ما هم از همراهی متعهدانه شما سپاسگزاریم.
دو واحد اقتصاد. افزایش سطح سواد مالی، تصمیمات مالی بهتر، توسعه دانش، مهارت و تجربه برای رسیدن به اهداف مالی در دو واحد اقتصاد. از یک فرد عادی به یک سرمایه گذار موفق تبدیل شوید. دو واحد اقتصاد شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد. دو واحد اقتصاد.
دوستان، برای شروع یا توسعه بسیاری از کسب و کارها جذب سرمایه نقش اساسی و حیاتی داره. این جذب سرمایه به روش‌های مختلفی انجام میشه. در واقع هرچه فعالیت‌های اقتصادی در جامعه بیشتر باشه، خب مسلماً بسترهای بهتر و پویاتری برای فعالیت و توسعه کسب و کارها مهیا میشه. از اونجایی که جذب سرمایه و تأمین مالی در کسب و کارها از اهمیت زیادی برخورداره، در کلاس اولمون میخواییم در این خصوص گفتگو کنیم با آقای دکتر محمد علی خبیر از کارشناسان خوب کسب و کار. آقای دکتر خبیر، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، بندم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان از رادیو اقتصاد. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و با یه بحث خیلی جالب و مهم بحث امروزمون بتونم کمک کنم به دوستان که
متشکریم. ما تا لحظات دیگه تازه ترین اطلاعات رو از گفتگو با شما در خصوص روش‌های تأمین مالی به دست میاریم، اما اگر اجازه بدید اول صدای مردم رو بشنویم و بعد برگردیم و با شما باشیم. متشکرم.
گفتگوی امروز ما با یک جوان 40 ساله است که 15 ساله در صنف تزیینات و دکوراسیون داخلی داره فعالیت میکنه. اونم کجا؟ داخل تهران. از روزای اول شروع کسب و کارشون پرسیدم. با هم بشنویم.
سال 88 بود. پدر بزرگ و دایم تو همین صنف بودم.
پس موروثی بوده.
بله. یه ما هم اومدیم تو این کار.
یه جا آقا گیر میکنی، چجوری تأمین مالی میکنی؟
واقعا سعی میکنیم گیر نکنیم. یعنی از بودجه‌ای که داریم استفاده می‌کنیم، یعنی اون سرمایه‌ای که واسه این سنف و واسه کارمون گذاشتیم کنار. ببین مثلا وامی بگیریم اینا باشه؟ نه اصلا.
چرا نه؟
چون بهمون نمیدن. مثلا رفتیم بانک بر اساس این کارت خانمون گفتیم مثلا یه وامی بهمون بدن. گفتن که آقا فعلا نمیدونم، بودجه نیست و فعلا شرایطش نیست و اینا. گفتن که نه الان.
اولین راهی که برای تأمین مالی تو کسب و کارتون به ذهنتون میرسه وامه؟ یعنی مثلا یه جا گیر میکنی میگی بریم ببینیم وام میدن یا نه؟
نه، جنسمونو بفروشیم، جنسمونو در واقع با زیر قیمتی که مثلا چیز شده بفروشیم که بتونیم مشکل رو حلش کنیم. یا به همکار جنسمونو بفروشیم. آها. با قیمتی که خریدیم مثلا.
یعنی این روشه بوده که تا الان تو این 14 سال پیش گرفتیم.
آره دیگه،
فکر
کنم روش درستیه. مگه روش جایگزینی نداریم؟ مثلا برم از کسی قرض بگیرم یا مثلا برم وام بگیرم، هیچ روش جایگزینی نداریم دیگه.
اون موقعی که خواستین کار را بندازین چیکار کردی؟
اون موقع با یه سرمایه خیلی کوچیک با قرض شروع کردیم.
با قرض شروع کردن به نظرتون خوبه برای شروع کسب و کار؟
اگه تنها گزینه باشه خوبه.
چرا سراغ وام نرفتی؟ کسب و کارتون کوچیک بود دیگه.
بله.
وام برای کسب و کارهای کوچیک.
باز برداختای خیلی سنگین، نمیدونم درصدای سود خیلی بالا، بعد ضامن و نمیدونم جواز و سند و فلان و بیسار میخوان. اصلا یه پروسه خیلی طولانیه و سخت و نشدنی حداقل برای ما.
پس تأمین مالیتون از منابع شخصی؟
بله.
درسته. خیلی ممنون.
سلامت باشید.
متشکرم. خب دوستان، که کارشناس برنامه در رابطه با گفتگویی که الان انجام شد دیگه اظهار نظری داشته باشد و ممنونم از شما که ما رو همراهی کردید. من روی موج اف ام ردیف 98 رسی به نظرتون بهترین راه برای تأمین مالی در کسب و کارهای کوچیک چی هست؟
بسیار خوب، گزارش همکارم رو به اتفاق شنیدیم. خانم علاقمند با یکی از فعالان حوزه کسب و کار این گفتگو رو انجام داده بودن که خب به نظر می رسید که از زمان فعالیت کسب و کار مدتی گذشته بود. همراه بشیم با آقای دکتر خبیر، استاد کلاس اولمون در خصوص مهارت‌های کسب و کار. آقای دکتر خبیر، گزارش رو شنیدید، نظرتون چیه؟
عرضم بزرگتون که این دوستامون کاملا درست میفرمودن. بعضی وقتا جذب سرمایه کار خیلی سختیه. بعضی از سیستم‌هایی هست که وقت بره، هزینه بره. از همه بیشتر سیستم فرسایشی میشه که خود این باعث میشه که ما دور بشیم از اینکه بخوایم کاری رو که میخوایم انجام بدیم و راحت انجام بدیم. من با اجازهتون با توجه به اینکه صحبتی که ما الان میخوایم انجام بدیم باید یه مقدار فراگیر باشه، چون توی یه رسانه خیلی بزرگ بسم رادیو اقتصادی صحبت میکنیم، اومدم این مطلب رو تو 7 قسمت دسته‌بندی کردم و در واقع اومدم از راحت‌ترین روش به سخت‌ترین روش حرکت کردم. ببینید، ما وقتی که میخوایم کسب و کار SME یا کوچیک و متوسط رو انجام بدیم و بابتش سرمایه جذب کنیم، چند حالت مختلف برامون اتفاق میفته. حالت اولش چیه؟ حالت اولش، حالا من اسمش رو گذاشتم دوستان خوب یا مثلا سرمایه‌گذار خوب. این چیه؟ این حالتی که ما میایم نمونه از محصولمون حالا یا خدماتمون آماده میکنیم، یه مسیر روشن براش طراحی میکنیم به صورت کاملا واقعی، بر اساس اون افرادی میان توش سرمایه گذاری میکنن و بر اساس سرمایه آوردهشون از ما سهم میخوان یا توی بازه زمانی مشخص با ما شریک میشن. این حالت بهترین حالتی که میتونه اتفاق بیفته، چرا که چون که ما کمترین هزینه رو پرداخت میکنیم و توی بازه زمانی صرفا شریک و کنار خودمون داریم. البته خیلی وقتا الان دوست دارم تمام مدت داشته باشه، ولی خب بعضی مدت خارج میشن و شما میتونید
راه خودمون رو ادامه بدید.
یه حالت خیلی شبیه دیگه هست به این حالت که خیلی از اینها میان سرمایه گذار شما میشن و برای همیشه سهامدار شما هستن، حتی گاهی میان سهم عمده ای از بازار رو هم برمیدن. پس حالت دوم حالتی میشه که به اصطلاح شراکت با افرادی که به اصطلاح سرمایه دارن و میخوان همیشه کنار شما باشن، به اصطلاح حالت تامین سرمایه برای شما میکنن ولی سهامدار شما باقی میمونه. یه حالت دیگه وجود داره که حالت سوم ما میتونیم بهش بگیم، همون بحثی که دوستم داشتم با ما و تسهیلات بانکی. ببخشید من این قسمت چه مقدار بی‌طرف عرض میکنم، ولی واقعش اینه که با توجه به نرخ تورمی که کشور ما هست، تسهیلات دولتی و بانکی رو هر چقدر ما در کسب و کارهای کوچکمون بتونیم جذب کنیم برای ما بهتره، اما فقط یک شرط داره. اون شرط چیه؟ ببینید، ما خیلی واقع بینانه باید بیایم سود سالیانمون، حالا مثلا بعد از باز زمانی به اطلاع حالا تو بازار ما میرین خاکاری با ما حالت نهفته اعلام میکنیم، بعد از این حساب کنیم. دوستان من، عزیزان من، چیزی که میخواد این کارو بکنه حتما باید حساب کنه نرخ بهره بانکی و تورم سالانه باید کمتر از سودی باشد که شما میتونید بعد از اون باز زمانی بسازید. در غیر این صورت کسب و کار شما با شکست روبرو شد.
همین که مثلا میگن این کار صرفه اقتصادی نداره، اگر بخوایم مثلا وام با فلان درصد بگیریم ارزش اقتصادی نداره و در پایان ما متضرر میشیم.
احسان، من اجازه بدین اینو به یه مثال عرض کنم خدمتتون. متاسفانه من خیلی دیدم این قضیه رو و واقعا کسب و کارهایی که میتونستن در آینده شکوفا بشن تو نسخه به خاطر این اتفاق از بین رفتن و مشکلات عدیده برشون وجود داره. ببینید، ما هم مثلا ما یک کیت تجهیزات پزشکی رو می‌خوایم تولید کنیم.
بله.
که تولید این محصول برای ما 20% سود داره در سال، در حالی که وامی که میگیریم مثلا 25%. پس ما در بهترین حالت پایان سال 5% زیان شناسایی کردیم. این زیان میتونه به درست 5%، ولی 5% میتونه باعث از بین رفتن کسب و کار ما بشه، مگر اینکه ما براش تعمیداتی دیده باشیم. که خود یکی از این تعمیدات روش بعدی که میخوام خدمتتون عرض کنم اونم چیه؟ ما با عنوان مثلا یه محصول خلاقانه رو به وجود میاریم، مثلا یه چیزی که تو کشور کمه یا نیاز هست، یه محصول پتروشیمی، یه محصول تجهیزات پزشکی، یه هر چیزی که در حال حاضر کشور نیاز و خیلی کم بوده شد، ما با پیش فروش محصولمون تامین سرمایه کنیم. من در این مدل خیلی مدل های موفقی رو تو کشورمون دیدم، ولی به شرطی واقعا محصول منحصر به فرد باشه، یعنی پیشنهادی رو بتونه بده که طرف مقابل نتونه ردش کنه. توی استاد تو علم مدیریت باهاش میگن USP، یعنی پیشنهادی که طرف مقابل واقعا نتونه این پروپوزال شما رو رد کنه.
طرح و پیش بله
دقیقاً، یعنی شما محصولتون رو پیش فروش میکنید بر اساس یک قیمت تمام شدتون و سودی که میتونید به دست بیارید قبل از اینکه بخواید تولیدش کنید. یه حالت دیگری هم هست که حالا جدیدن هم خیلی باب شده، صندوق‌ها و شکاب دندان. حالا اگر شما کسب و کارتون نوآوری باشه، فناوری باشه، میتونید
از کارهای نوپا بگیرید.
دقیقاً، فضای کار ازشون بگیرید، حتی منتور ازشون بگیرید، کمک کاری بازاریابی شبکه سازی بگیرید. حالا خیلی اگه تو چه دوستان سرچ کنید قضیه دیگه اینقدر باعث هست که همه دوستان میدونه. و مدل آخری که من با اجازهتون میخواستم عرض کنم خدمتتون کراود فاندینگ، یا به اصطلاح هم بحث تامین مالی تجمیعی یا جمعی.
بله.
ببینید محصولاتی که باز اینا جذابیت دارن، تجربه هنری هستن، نوآوری هستن، میتونن اینا بیان به سایت ترانسفارم کنن و پولهای مختلفی رو از جای مختلف جمع کنن تا بتونن کسب و کارشون توسعه بدن. اما چیزی که کشور ما متأسفانه اتفاق افتاد، یک مقدار هزینه این از هزینه‌های دولتی و بانکی بالاتر، پس دوستانی که می‌خوان سیستم استفاده کنن خیلی باز حواسشون به اون قضیه سودآوری سالیانه باشه. این هفت روشی نیست که من توی بازه زمانی میتونم خدمت شما عزیزان برای کسب و کار کوچک و نسبتا متوسط در راه اندازی ارز کنم.
آقای دکتر خبیر، مزایای هر کدوم از این روش‌ها چجوریه؟ کدوم یکی نسبت به اون یکی ارجحیت داره؟ یا آیا شرایطی وجود داره که صاحبان کسب و کار با توجه به اونها باید این روش‌ها رو انتخاب بکنن؟
ببینید، این برمیگرده در واقع به استراتژی و نوع محصول ما،
راهبردهایی که ما داریم.
دقیقاً راهبرد. ولی نکته مهمتر چه؟ نکته مهمتر اینه که حالا اگه شخص خودم بخوام برای کسب و کار تولیدی اینو ارائه بدم یا بگم استفاده کنم، اگه واقعا محصول ما محصول منحصر به فردی باشه، اون بحث پیش فروش محصول اگه مطمئن باشیم ادا به اصطلاح دونی که به وجود میاریم میتونیم ادا کنیم، بهترین روش برای ما و کمترین هزینه رو داره. بعد از اون اگر که بتونیم سرمایه‌گذاره به اصطلاح همون سرمایه‌گذاری خوب رو پیدا کنیم، حالا دوم از نظر من
سرمایه‌گذاری های شخصی یا شرکتی منظورتونه؟
اون مدل اولی که خدمتتون عرض کردم، میام سرمایه‌گذاری می‌کنم تا یه بازه زمانی کنار شما بمونم و بعد از تکلیف سهامدارم خارج میشم. و حالت بعدی که میتونه عجب داشته باشه، برای سهامداری هستن که میان تا آخر میمونن ولی ارزش افزوده برای شما دارن، به اصطلاح ولیو ادد دارن، یعنی ارزشی رو ایجاد میکنن. به عنوان مثال
تو سود و سهام، توی سود و ضرر هم اینها شریک میشن دیگه.
بله، حال این حالت معمولا توی سود و ضرر هم شریک میشن، ولی اون حالت اول فقط توی یعنی کلا همیشه با شما، حتی اگه به مشکلم بر بخورید مشکلی نداره. ببینید من حالا بس به اتفاقی چون بازه زمانی دیدم، اون مدل اول من خیلی تو مدل خلیج فارس دیدم. اگه کسی بتونه از آوری هم بکنه و به صورت سرمایه‌گذاری خارجی هم استفاده کنه، اینجا میتونه مزیت‌های خوبی ایجاد کنه.
آقای دکتر خبیر، روش‌های تأمین مالی رو از طریق دوستان و خانواده چقدر پیشنهاد می‌کنید؟ چون کسب و کارهای خرد هستن، حالا شاید نتونن توی حوزه‌های مثلا جذب سرمایه‌گذار شخصی یا شرکتی خیلی موفق باشن. اگر بخوان با دوستان و خانواده همراه بشن و به نوعی از اونها تأمین سرمایه بکنن چطور؟
دیدگاه شخصی وجود داره. از قدیم توی بازار میگفتن هیچ وقت خانواده شریک نشوید، ولی خب اگر که واقعا مثلا افرادی باشن که اینقدر به هم اعتماد داشته باشن که بتونن با هم دیگه کار کنن، خب خانواده به عنوان اولین عضو جامعه ارجحیت داره به همه. ولی که معمولا اگر که یه مقدار این رابطه فاصله دار باشه و مشکل دار باشه، مخصوصا تو کار راه اندازی ممکنه به مشکل روبرو بشه. ولی من مدل های خیلی موفقی رو دیدم، خانواده خیلی موفقی دیدم که کسب و کار از صفر با هم شروع کردن و انجام داد. ولی چند تا چیز خیلی مهمه تو بحث خانواده، حالا هیچ فکری من بگم. یک، اگه میخوام این کارو بکنم خیلی باید قضیه شفاف باشه. دو، قراردادهای ساده و دوستانه بنویسیم ولی قرارداد کامل بنویسیم، یعنی همه چیز مشخص شده باشه، مبلغ سرمایه، نوع همکاری، درصد تقسیم سود، درصد آوردن پول، زمان باز پرداختی که تحریک در انجام میشه، تعهداتشون دقیقا مشخص باشه و سرمایه گذاری و زمان بندی و همه چیز روش مشخص باشه. چون که خانواده، ببینید یک کسب و کار ممکن موفق نشه و تموم بشه، ولی رابطه یک خانواده خیلی ارزشمندتر از اینه که بخواد درگیر بشه. اگر ما میتونیم شرط رعایت کنیم، بد نیست که مثلا در خانواده شریک بشیم، مثلا پول رو از خانواده جمع کنیم که اونم همون حالت کراسپاند هست. ولی بازم من شخصا این پیشنهاد رو نمی کنم.
بسیار عالی، ممنونم از توضیحات خوبتون آقای دکتر محمد علی خبیر، کارشناس حوزه کسب و کار.
با افتخار برای بنده بود. سلامت باشید،
برقرار باشید. سپاسگزاریم از اینکه در کنار ما بودید. شنوندگان عزیز همراه ما باشید همچنان در دو واحد اقتصاد. تلاش ما این هست که اصول و قواعد اقتصادی رو به ساده ترین بیان در اختیار شما قرار بدیم تا شما با اصول و قواعد اقتصادی آشنا بشید.
سویت این دل نگو
ما هم بهتر از شما شنونده های عزیز هیچ جا سراغ نداریم. ممنونیم که در دو واحد اقتصاد همراه ما هستید. بریم و زنگ تفریح برنامه رو بشنویم.
باز مدرسهش دیر شد. میگین چی کار کنه؟
دوباره مدرسهم دیر شد. باره چی کار کنم؟
سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ دانشجویان، علاقمندان و طرفداران اقتصاد اومدن از من سوال کردن. بله، بنده استاد هستم، متخصص فعال آشنا، رایزن فرهنگی سازگار با محیط زیست.
یه جوری بگو ما هم بفهمیم.
دیگه شورش در نیاد دیگه، کشش نده.
به حال مختصر تجربه‌ای داریم که تو این دو سه دقیقه زنگ تفریح تقدیم شما عزیزان میکنم. اولین سوال کردید بودی که چطور میتونیم یک فعال اقتصادی باشیم و به مسئولیت اجتماعی خودمون هم برسیم. خدمتون عارض هستم که بری سراغ طلای کثیف. استاد طلای کثیف هم داریم؟ بله داریم، خوبم داریم.
بله.
کافیه یه وسیله نقلیه داشته باشید، برید سراغ سطلهای زباله که طلا اونجا ریخته. الان سوالت اینه که چرا باید طلا تو سطل زباله باشه؟ ما ضرب المثل داریم که گنج تو خرابه میشه، ثروت تو خرابه میشه. سوال خوبی کردید، مشخص میشه شما دانشجویان خوبی هستید. بله، بازار کار پردرآمد از قفلت و عدم آموزش خانواده ها در جریانه که ما قرار از چی پول در بیاریم. چرا؟ چون تفکیک زباله از مبدأ انجام نمیشه.
چندش
دلیل اینه که این عزیزان ارزش کالای بازیافتی رو نمیدونن، اقتصاد دایره‌ای رو نمیدونن چیه. اگر بدونن خودشون از همون منزل شروع به تفکیک میکنن.
توی شهر، تو محل، توی هر خونه باید باشه دو سطل آشغال. تفکیک زباله کار آسونیه و کار خیلی خیلی باحال. دومون تنازه زندگی قشنگ بی زباله.
پس تا زمانی که خانواده ها تفکیک نکردن و شهرداری هم جایی برای تحویل زباله تفکیک شده تعبیه نکرده، بازار کارو دست بگیرید، گونی بیارید و پارو پولا رو هل بدید تو گونی. فقط من خواهشم اینه که به قلمرو همدیگه احترام بذارید. استاد، مگه سریال جومونگی که قلمرو داشته باشه
دیگه لزومی نداره برای نمک به کشورهای دیگه متکی باشید، چون یک منبع نمک تمام نشدنی برای خودمون پیدا کردیم.
شاید باور نکنید، بدتر، الان در همین تهران بزرگ قلمروها تقسیم بندی شده. یعنی یه منطقه دست یه دست زحمت میکشن، میرن زباله ها رو میگردن، پلاستیک رو جدا میکنن، کاغذ رو جدا میکنن، پول میزنن به جیب.
فصله باشی چکار میکنی؟
ایشی بابا، کلی این پلاستیک و اشغال مشغال افتاده بود تو طبیعت، اینا رو جمع کردم.
چیزی هم که زیاد سطل زباله و چیزی هم که زیاد جویندگان طلای کثیف. بفرمایید کلاستون شروع شد.
خب این هم از زنگ تفریح برنامه که توی این زنگ تفریح هم نکته های خوبی یاد گرفتیم. همراه ما باشید در ادامه دو واحد اقتصاد.
مسیر یادگیری اقتصاد همین جاست. اقتصاد برای همه. به کارگیری علم اقتصاد در نحوه مخارج، کسب درآمد، پسنداز، سرمایه گذاری، مدیریت پول و اعتبار و مدیریت ریسک. آموزش اقتصاد به زبان ساده برای همه.
خب خیلی از شما به تازگی وارد بازار سرمایه شدید و تصمیم دارید توی این بازار فعالیت بکنید. خیلی از شما هم مدت‌های مدیدی هست که در بازار دارید فعالیت میکنید و به قول معروف دیگه حسابی خبره شدید. اگر دوست دارید که از مراحل مختلف فعالیت در بازار آگاه بشید، در کلاس دوم ما همراهی بفرمایید، چون توی این کلاس که موضوعش اقتصاد برای همه هست، میخواییم ببینیم که چطور در کارگزاری بورس افتتاح حساب بکنیم. استاد ما در این کلاس آقای دکتر امیر حسین بی‌طرفان از کارشناسان خوب بازار سرمایه هستند. آقای دکتر بی‌طرفان، درود بر شما، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب سرکار خانم تاجداری، احوال شما چطوره؟ امیدوارم حالتون خوب باشه.
متشکرم.
خیلی خیلی مشتاق دیدار شما هستیم و سلام میکنم خدمت شنوندگان خوب و دلتنگ شنوندگان هستیم.
خیلی ممنون و متشکر. سپاسگزارم از این همه انرژی مثبتی که دارید آقای دکتر بی‌طرفان. کلی ما سر ذوق اومدیم.
سلامت باشین.
آقای دکتر بی‌طرفان، بفرمایید اگر دوستان عزیز ما بخوان وارد بازار سرمایه بشن و حالا توی کارگزاری افتتاح حساب داشته باشن، اولا این افتتاح حساب چه اهمیتی داره، چطور در فعالیت‌های آتی اونها تأثیر میگذاره، و بعد برای این افتتاح حساب چه روش‌هایی باید طی کنن، چه مراحلی رو باید پشت سر بگذارن؟
خیلی عالیه. اولا که خیلی خوشحالم که مجددا این فرصت نصیبم شده که بخوام با شنوندگان صحبت بکنم به صورت مستقیم.
ثانیاً
ببینید، بازار سرمایه همیشه به عنوان یکی از ابزارهای خیلی مهم و دقیق سرمایه‌گذاری در اختیار سرمایه‌گذاران بوده و اون کسانی که تونستن تو سالهای گذشته از این طریق در واقع سبد سرمایه‌گذاری خودشون رو تکمیل بکنن، کسایی بودن که حالا تونستن شانس‌های سرمایه‌گذاری خودشون رو امتحان بکنن. حالا تمام اون آموزش‌هایی که برای خود سرمایه‌گذاری باید ببینن و بذاریم کنار، که خیلی مهم و واجب و حیاتیه برای ورود به هر بازاری از جمله بازار سرمایه، باید این نکته توجه داشته باشیم که اولین گام برای ورود به بازار انتخاب کارگزاری مناسب و انتخاب کارگزاری دقیق هستش که ما بخوایم در واقع سرمایه‌مون رو از اون طریق وارد بازار سرمایه و بازار بورس بکنیم. بازار سرمایه یک بازار وسیعیه که بازار بورس در قسمتی از اون قرار گرفته. حالا بازار بورس میشه در واقع ناشرانی که سهام خودشون رو توی بازار بورس عرضه کردن، اما بازار سرمایه بازار بزرگتریه که توش اوراق هم خرید و فروش میشه و ابزارهای دیگه مالی هم اونجا خرید و فروش میشه. این یه مقدمه بود. بعد از اینکه ما کارگزاری مناسب خودمون رو که حالا از طریق تبلیغات، از طریق دوستان، آشنایان، هر کسی که به ما معرفی میکنه، زیاد هم برندش مهم نیست، اسم و رسمش مهم نیست، واقعا دارم میگم این مهم نیست.
آیه دکتر بی‌طرفان، توی کلامتون شکر، این کارگزاران در واقع واسطه های بین افراد و سرمایه